بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الفصل الثانی فی الاجسام و هی قسمان فلکیت و عنصریه. بحث ما در مقصد ثانی بود، مقصد اولو که تمام کردیم در مورد امور عامه بود، سه فصل داشت. فصل اول وجود و عدم، فصل دوم ماهیت و لواحقشون، و فصل سوم علت و معلول بود. و مقصد ثانی رو شروع کرد مرحوم خواجه که اینو خیلی مفصل مطرح میکنه. در مقصد ثانی بحث جواهر و اعراض مطرح میشه که پنج فصل دارد. فصل اولش بحث جواهر بود که مباحث رو بیان کردیم. به فصل دوم میرسیم که بحث اجسام باشد، که از بحث جسم شروع میکنه این جواهر رو. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که اقرب الالحس هست همین چی هست؟ جسم هست. لذا بحث جسم رو مطرح میکنه. تا در فصل سوم در مورد احکام اجسام بحث میکنه، فصل چهارم در مورد جواهر مجرده، و فصل پنجم در مورد اعراض بحث میکنه که این مقصد ثانی است که شامل جواهر و بله اعراض بشود. در این فصل دوم وارد اجسام میشود که میفهمن اجسام به دو قسم هستند: اجسام فلکیه و اجسام عنصریه. حالا اصطلاحا به اجسام فلکیه اجرام فلکی هم میگن، که حالا یک دقت هایی هست بین به شما هم جرم و جسم که اینها رو دیگه حالا ما مفصل توی اشارات بیان کردیم. حالا اجسام یا این که اجسام فلکیه هست یا اجسام بله عنصریه هست. این اجسام فلکیه یا این فلک دوباره منقسم می شود به فلک کلیه و فلک جزئیه، که افلاک کلی شامل چی هستند؟ نه فلک هستند، که یکی از این افلاک به گونه هست که کوکب ندارد، که همون فلک نهم باشد که بهش میگه فلک اطلس. فلک اطلس که فلک نهم باشد. بعضی ها اصلا فلک نهم رو میبرن در مرز عالم مثال، در مرز عالم مثال میبرن که حتی درش کوکب نیست، ستاره نیست، چون فلک غیر از کوکب هست. فلک اون چیزی هست که کوکب که انهو مانند میخ بر او کوبیده شده، فلک که حرکت میکنه کوکب هم باهاش حرکت میکنه. اون فلک نهم که محیط بر همه افلاک هست، که اصطلاحا بهش محدد الجهات هم میگویند، این دیگه غیر ما کوکب هست، درش کوکبی نیست، اون فلک نهم باشد که اصطلاحا بهش میگن فلک اطلس. تحت این فلک نهم فلک هشتم هست که بهش میگن فلک ثوابت، و بهش فلک بله منطقه البروج هم میگن، فلک بروج هم بله میگویند، که در این خب کواکب زیادی هست. اون چیزی که رصد شده تا 1020 و اندی کوکب در این فلک ثوابت در نظر گرفتن. البته بهش میگن فلک ثوابت نه اینکه اینها ستاره باشند، سیاره نباشند، از آن جهتی که حرکتشون خیلی بطیء هست که انهو به اینا میگن چی هستن؟ فلک ثوابت هستن. و توی مباحث نجومی با فلک اطلس و فلک ثوابت اینها کاری ندارن. حساب‌های نجومیشون همه بر اساس اون چی هست؟ سیارات سبعه هست که تحت فلک چی هستن؟ هشتم هستن. حالا مباحثی هم اونجا مرحوم به شما از خانم ابن سینا و فلاسفه مطرح کردم که میفهمن که بله مقعر از فلک هشتمی که در نظر بگیریم که این افلاک به شما از هم سبعه بشود، در حقیقت اینا هفت طبقه جهنم هست، هفت طبقه جهنم هستند. و حال این که فوق این به شما اصلا قوس مقعر فلک هشتم در نظر بگیریم، میگن این چیه؟ جنت برای متوسطین از سعدا هست فلک هشتم، و فلک نهم میگن برای کسانی که به سعادت حقیقیه رسیده باشن، که اینها خالی از لطف نیست. بعضی اینها رو متاسفانه شعر میپندارن، بال اینکه اینجور نیست. یعنی وقتی که نفس انسان مفارقت از عالم ماده کرد، الا ولو بود، این متعلق به چی میشود؟ یک جسم و مایی میشود. که اگر این نفس درش صفات رذیله باشد، متعلق به یک جسم متکاسف متکاسف میشود، که متکاسف ترین نه از اینها چی باشد؟ همین عرض باشد. حالا هر چی به شما هستم به سعادت نزدیکتر باشد، تعلق به یکی از این افلاک بفرمایید سبعه میگیرند. لذا میگن هفت طبقه جهنم همین هفت چی هست؟ هفت فلکی هست که سیارم نگیریم. اون چیزی که ما میبینیم کوکبه. ما در مورد کوکب بحث نمی کنیم، در مورد چی بحث می کنیم؟ اون فلک، یعنی کوکبی که حول محور او به واسطه او چیکار می کند؟ چرخش می کند. دقت می فرمایید، چون همه اینها بالاخره وجودهای حالا متکاسف هستن، البته مقبول به تشکیک هست، هرچی ما پایین تر بیم این وجودشی میشه متکاسف تر میشه، هرچی بالاتر بریم این وجود لطیف تر میشه، تا اینکه فلک هشتم میگن این چیه؟ بهشت برای متوسطین عصر و ادا هست، یعنی کسانی که به مرتبه تجرد برزخی رسیده باشن. کسانی اگر بخوان بهشت را به نحو تجرد برزخی شهود بکنند، الا ولو بود، و نفسشون متعلق به یک بدن لطیف بشود، یک جسم لطیف بشود، که اونو میزنن به فلک هشتم. ولی باید یه تعلق ما به جسد داشته باشد تا تجرد برزخی شکل بگیرد، که بشه وقتی شکل و بود و امثال هم در تجرد برزخی شکل بگیره. این به معنای این نیست که بهشت شد مادی، بلکه فلک هشتم مظهریت دارد برای صور مجرده به تجرد برزخیه. اینا رو خوب دقت بکنید. چطور ما میبینیم که این قوه دماغیه ما کمین مغز باشد، وقتی التف از این جسم رجلی ما شد، میبینیم صور علمیه که شکل میگیرد بعد متعلق به چی بشود؟ به این قوه دماغیه بشود. لذا مغز رو اینا میگیرن چه کارش میکنن؟ جوفش میکنن، تجویفش میکنن. مثلا صور خیالی مثلا میگن در چیه؟ در جوف چی است؟ وسط مغزه. ببینیم بدن ما هم همه جسم است، ولی کنی این جسم مقبول به تشکیک شدت و ضعف داره در حیث تکاسف و لطافت. هرچی پایین تر میایم این جسم چی میشه؟ متکاسف تر میشه، تا جسم رجل ما که پا باشد در اون میبینیم که انبو کمال و کمالاتی از نفس ظهور پیدا نمی کنه جز قوه لامسل. ولی هرچی که بالاتر میایم این جسم چی میشه؟ بفرمایید لطیف تر میشه، تا اینکه در مغز ما به گونه‌ای هست که ما میتوانیم این مظهریت پیدا بکنه برای صور علمیه مجرده. حالا از باب کونین مطابقین، این انسان صغیر که اینجور شد، انسان کبیر هم که عالم خارج باشد هم اینجوره. یک چی داریم؟ فلکل افلاک داریم، و همینجور تو در تو میاد تا به عرض میرسه. عرض متکاسفترین جسمه، که این طبقه هفتم جهنمه. بله توی جهنم هستیم. چرا احساس نمی کنیم؟ برای این که وقتی عزرائیل ما را مفارقت از این بدن طبیعی بدهد، میبینیم که مسانخ با مرتبه طبیعت نیستیم. همین برای ما جهنم. لذا صراط میگن به گونه ای که از صراط یک سرش در جهنمه، یک سرش در چیه؟ در بهشت. که مرحوم صدرالمتعالین توی شواهد اینا رو مفصل بیان کرده، که میفهمن وقتی حضرت باری تعالی میگه قسم میخورد که من جهنم را از جن و انس پر میکنم، این جهنم همین مرتبه عالم طبیعته. ما الان تو جهنمی خبر نداریم. چرا؟ چرا لذت میبریم از این مشتهیات طبیعیه؟ به خاطر عروض بدن طبیعی لذت میبریم. ولی که وقتی که عزرائیل میاد مفارقت میده این نفس و از این بدن طبیعی، میبینیم مصالح با مشتهیات طبیعی بفرمایید نیست. همینجا برایش ظهور جهنم میشود. خب بابا جهنم ادنا مراتب نظام بفرمایید هستی است، دنیا هم ادنا مراتب نظام هستی است. به قیاس اقترانی شکل ثانی فثبت که دنیا جهنم است. ما حالا تو جهنمیم، خبر نداریم. اینه که میگن دنیا سجن مؤمن، هر چی شما تعلقتون از بدن کمتر بشه این سجن دنیا برای شما بیشتر ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین شعر نپنداریم حرفای اکابر از فلاسفه رو که میگن آقا این هفت فلک چی میشود؟ هفت طبقه جهنم میشود. فلک هشتم میفرمند جنت برای بله متوسطین از تو ادا می شود، تا اینکه فلک نهم میفرمایند برای کسانی هست که به سعادت حقیقی رسیده باشند، یعنی به مرتبه تجرد عقلی رسیده باشند، تا جایی که اصلا اونجا کوکبی نیست، خبری از جسم بفرمایید نیست، حتی در بعض از روایاتون زدن به مرز عالم تجرد. اصلا فلک نهم چیزی هست که کهنه بود در ساحت عالم چیه بفرمایید تجرد هست. بنابراین حالا این مباحث اینجا نبود، بلکه اینو میخواستیم عرض بکنیم که حرفای آقایون حرفای دقیقی هست. هنر این هست که ما حرف آقایون رو بفهمیم. حالا تو این فلک گفتیم یا فلک فلک کلیه است یا فلک فلک جزئی است، که فلک کلیه شامل نه فلک میشود، که اون فلک الافلاک فلک نهم رو میگن فلک اطلس که در اون کوکبی بفرمایید نیست. تحت اون فلک هشتم هست که بهش میگن فلک ثوابت. ثوابت نه اینکه ستاره هستند، اصلا حرکت درشون نیست، حرکت بطیع از میگن ثوابت. چقدر ستاره اونجا داریم؟ قابل احصا نیست. اون چیزی که رصد شده، مرحوم خواجه میفرمایند که 1020 اندی هست اون چیزی که رصد شده. خیلی از این ما به شما عرض کنم کواکبی که میبینیم همه اینها در چی هستن؟ فلک ثوابت هستند. در فلک چی هن؟ ثوابت هن. ولی کن تحت او هفت فلک هست که این به شما عرض کنم بگونه هست که کواکبشون چی هستن؟ سیاره هستن، که شامل چی بشود؟ که تحت فلک ثوابت زحل باشد، پایین تر مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر، همین چیزهایی که حالا دیگه مرسوم هست. اینو دقت بفرمایید. البته این نکته هم قابل ذکره، شما میبینیم وسط اینها شمسه، یعنی توی این هفت فلک چهارمین فلکیه شمسه و از همه بیشتر حرارتش از همه چیه؟ بیشتره. اینو حالا تمثیل میکنن آقایون توی بحث نجوم و فلسفه. شما در نظر بگیرین که یک چیزی که در حال دوران هست بزرگ بیشترین حرارت و جایی ایجاد میکنه که وسط اون مدار باشد. دقت میفرمایین؟ لذا وسط این مدار وقتی که شمس واقع شد این حرارتش از همه چی میشه؟ بفرمایین بیشتر میشه. از این جهت شمس از همه حرارتش بیشتر هست. ولیکن هر چی شما به پایین میان میبینین این چی میشود؟ سکونتش بیشتر میشه، تا جایی که ارض را ساکن میداند. حالا اینا رو باید بحث بکنیم که اصلا این سکونت ارض به چه معنا هست. لذا این به شما از کنم بحث هیئت قدیم به نظر حقیق به گونه نیست که منسوخ شده نسبت به هیئت جدید باشد. اینا باید معنا بشه. حال بعضی میگن آقا این طبیعیات همه منسوخ شده داره چی میخونه؟ اینا ما مفصل توی طبیعیات اشارات هم بحث کردیم و دفاع کردیم که از یک ساحت دیگه اینها رو نظر بکنیم همه اینها بله باید تبیین بشود و این گونه نیست که اینها منسوخ واقع شده باشن. بنابراین این از نه فلک که اینها رو میگن افلاک کلیه. بعدش حالا مرحوم خواجه میفهمن که هر کدوم از این افلاک مشتمل هستن گاهن بر افلاک تداویر و افلاکی که خارج از مرکز باشند. این منظور چیه؟ خب در هیئت بطلمیوس اینها قائل هستن که زمین ارض ساکن هست، همه افلاک حول محور زمین در حال گردش هستن، ولیکن اگر بخواد توجیه بکنه این زمین مرکزی را، ایشون اومد فلک خارج مرکز و فلک تدویر رو مطرح کرد تا توجیه بکنه مثلا حرکات یک نواخت خورشید و ماه و سیارات دیگر، که گاهن میبینین که اینها به شما اصلا افقشون که تغییر پیدا میکنه الا و لبود میباید چیکار بکنه، یه توجیهاتی برای اینها بیاره. لذا ایشون اومد فلک تدابیر را مطرح کرد و فلک خارج از بفرمایین مرکز را. ما این نه فلکی که داریم وقتی که زمین بشود مرکز، فلکی که به شما از کنم اولین حالا فلک نسبت به شما از کنم عرض در نظر بگیریم که همون فلک اول باشد، فلک قمر هست، مرکزیتش با عرض متفاوته. یعنی شما یه دایره در نظر بگیریم، یه مرکز در نظر بگیریم، یه نقطه بالای این مرکز در نظر بگیریم که فلک قمر حول محور اون مرکز میچرخد. دقت میفرمایید؟ حالا فلک بعدی دوباره حول محور مرکز زمین هست، فلک بعدی حول محور مرکز قمر هست، دو تا مرکز براشون در نظر میگیرن تا این حرکات نایک نواختی که گاهن بین سیارات ایجاد میشه. میگه به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه بعضی از اینها خارج از مرکز زمین هستند. یعنی فلک دوم، فلک چهارم، فلک ششم و فلک هشتم مرکزشون همون مرکز عرضه، ولی فلک اول که قمر باشد، فلک سوم و فلک پنجم و فلک هفتم و فلک نهم خارج از مرکز عرض هستن. به اینا اصطلاحا میگن افلاکی که به نحو خارج مرکزند. این بیان مرحوم حاجی مرحوم خواجه. یا این که بعضی افلاک ها رو اومد بطلمیوس مطرح کرد برای همون توجیه حرکات یک نواخت سیارات به نام فلک تدویر. فلک تدویر چیه؟ خوب دقت بکنید، شما عرض رو که مرکز این افلاک در نظر بگیرید، حول این یک فلکی هست که اگر کوکبی حول اون محور فلک در حال چرخش هست، اون فلک رو میگن فلک حامل. چرا؟ برای اینکه حمل میکند اون کوکب را. چون عرض کردیم کوکب که اندهو مانند یک میخی هست که برای این سقف کوبیده شده، وقتی که این چرخش میکند اون کوکب هم در حال بفرمایید چرخش هست، لذا بهش میگن فلک حامل. خب وقتی این فلک حامل رو در نظر گرفتیم، محیط این فلک حامل رو که در نظر بگیریم، حالا روی محیط یک نقطه بگذاریم. بعضی از افلاک به گونه هستن روی اون محیط فلک حامل در حال چی هستن؟ چرخش هستن. به این فلک میگن فلک تدویر. یک فلک حامل در نظر بگیریم که در محیطش، روی محیطش یک مرکز در نظر بگیریم که باز یک سیاره دیگری بفرمایید روی اون فلک تدویر در حال چی هست؟ بفرمایید چرخش هست. این فلک رو بهش میگم فلک تدویر. چرا جناب بطلمیوس اینا رو مطرح کرد؟ برای اینکه توجیه بکند بله زمین مرکزی بودن را، که زمین مرکز هست، ساکن هست، ولی کن بعضا حرکات سیارات چی هست؟ نایک نواخته. اگر مرکز همشون یکی بود، همه میاد چی باشن؟ یک نواخت باشن. اگر فلک تدویر رو نمی آورد، همه میاد چی باشن؟ یک نواخت باشن. بخواد توجیه بکنه مرکز زمینی را، این دوتا نظری رو مطرح کرد که چی باشد؟ بحث فلک خارج از مرکز و فلک تدویر را. لذا میفهمم این افلاک نهگانه به گونه هست که گاهن اینها مشتمل بر فلک تداویر و فلک خارج از مرکز میباشه، که اگر حالا این فلک تداویر و امثال هم اینا رو در نظر بگیریم، اون افلاک جزئیه شامل 24 فلک میشود. افلاک جزئیه، افلاک کلی چند تا شدن؟ 9 تا شدن، ولی افلاک جزئیه شامل چی میشود؟ 24 تو. مثلا فلک قمر خودش میگن 4 تو فلک داره. بله، فلک عطارد 4 فلک دارد، فلک زهره 3 فلک، شمس 2 فلک، مریخ 3 فلک، مشتری 3 فلک، زحل 3 فلک، ثوابت که 1 فلک دارد، اطلس هم 1 فلک. من حیث المجموع چند تو میشه؟ 24 تو. اگر افلاک جزئیه رو در نظر بگیریم، یعنی به ضمن این که اون افلاک تداویریشون هم چی کار بکنیم؟ در نظر بگیریم، چون بعضی از سیارات هستن که بله روی اون فلک حامل به گونه هستن که حول اون فلک حامل در حال بله چرخش هستن، که 24 فلک آقایون قائل هستن که اینها بشن افلاک بفرمایید جزئیه. البته اینم که عرض کردیم که در اون فلک بله ثوابت هم تا 1,920 کوکب چی شده؟ رصد شده. یعنی مرحوم خواجه به واسطه اون رصدخانه‌ای رو که ایجاد کردن، خودشون منجمی هست که به شما عرض کنم درش هیچ تشکیکی نیست. میفرمان تا 1,020 کوکب رو من در فلک ثوابت چیکار کردم؟ رصد کردم. ولی البته اون قابل احصا هم بفرمایید نیست که ما چقدر مثلا چی داریم؟ کوکب داریم. این از بحث بله چی؟ افلاک که مباحث رو خدمتون عرض کردم. حالا میفهمید افلاک بسیط هستند. والکلو بسائد، فلک که انهو عنصر خامسی است که بسیط است. ما عناصر اربعه داریم که اینها بسیط هستن، مانند ارض، ماء، بله، هوا و نار. حالا اون فلک و کاری به کوکب نداریم ها، اون فلکی که یک امر شفافه اصلا قابل رؤیت بفرمایید نیست، اون میگه بسیطه، که انه یک عنصر خامس است، اون مرکب از عناصر اربعه نیست. چرا دیگه اینا رو مفصل توی اشارات بیان کردن؟ چون اینا اگر بخوان مرکب از عناصر اربعه باشن، درشون خرق و التیام بعد ایجاد بشه، کون و فساد ایجاد بشود، و کون و فساد الا ولوباد در حرکت استقامی است. مثل اینکه اگر بخواد مثلا ما تبدیل به چی بشود؟ هوا بشود. چون هوا عالی نسبت به این ما هست، این کون و فسادش بعد درش حرکت استقامی ایجاد بشود. ولی اینکه در افلاک ما حرکت استقامی نداریم، لذا میفرمان الا ولو بود، اونجا ما این عناصر اربعه رو نداریم، یک عنصر خامس بسیطه. اینجوری که حتی دارم عرض میکنم بگیرین، نگرنه علامه هلی جور دیگه مطرح کرده، لذا تشکیک کرده، میگه این مسائل برای من خیلی مفهوم نیست. دقت میفرمایین؟ بنابراین اون به شما از هم عنصر فلکیه باید چی باشد؟ چی باشد؟ بسیط باشد، که انه او یه عنصر خامس است و خالی از کیفیات فعلیه و انفعالی است. کیفیات فعلی و انفعالی چی است؟ کیفیات فعلی همون حرارت و برودت هست، و کیفیات انفعالی یبوست و رطوبت هست. میفهمم اونجا این کیفیات فعلیه و انفعالیه مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه حرکت استقامی مطرح نیست، چون اگر اینا باشن بحث کون و فساد مطرح میشه، خرق و التیام مطرح میشه، ولی اینکه اونجا ما اصلا حرکت استقامی بفرمایید نداریم، حرکت فقط حرکت استداری هست. اینها فقط یک محل واحد دارن، بخواد محل واحد داشته باشد الا ولو بود این عنصر باید عنصر چی باشه؟ بسیط باشه. مثل اینکه شما در نظر بگیرید که کره نار که تحت فلک قمر هست، کره نار که تحت فلک قمر هست، چون میل طبیعی نار به چیه؟ به علوه، که تحت فلک چیه؟ قمره. توی این ساحت اون چیزی که واقع میشود عنصر چی هست؟ عنصر نار هست، دیگه از این خارج نمیتواند بشود. لذا وقتی افلاک رو در نظر بگیریم میگه الا و لوباد، اینها بسیط هستن، درشون کیفیات فعلی و انفعالی مطرح نیست و شفاف میباشند. چرا شفافن؟ چرا افلاک شفافن؟ برای اینکه ما میبینیم با این بعدی که نسبت به فلک ثوابت داریم، کواکبشون برای ما مرئی است. کواکبشون برای ما چیه؟ مرئی است. لذا اینا شفافن. شما به گونه‌ای هست اگر 4 تا شیشه رو کنار هم بگذاریم 10 متریتون نمیتونیم ببینیم. یعنی اینقدری اون فلک شفافیت داره، این شیشه شفافیت ندارد که شما میبینی یه کوکبی رو که مثلا 1000 سال نوری که با شما فاصله داره، شما بعدش میبینی نورش اصابت کرده به چی؟ به زمین. لذا همه این افلاک رو میگن چی هستن؟ شفاف هستن. و حرفم درسته، دقت میفهمید؟ نمیگی اون کوکب شفافه، بحث روی چیه؟ افلاکه. اون کوکب که مرئی ما هست اونو میبینیم، بحث چی هست؟ بفرمایید. افلاک هست که اینها شفاف هستن. لذا حالا اشکالاتی جناب علامه حلی میکنه اصلا اینها وارد نیست، اصلا خواجه در درجه اول منجمه. لذا این حرف هایی که میزنه از روی اتقان داری این حرف ها رو میزنه. خب این از بحث افلاک. بنابراین اجسام، ما گفتیم اجسام فلکی است یا اجسام چی هست؟ عنصریه. اجسام فلکی اینجا بحث کردیم که فلک یا فلک کلی است یا فلک جزئی. فلک کلی شامل بله 9 فلک شد که حالا اگر بخوایم به نحو جزئی در نظر بگیریم تا 24 فلک مطرح شد. در اینها فلک تدویر هست، فلک خارج از مرکز است. یا اینکه یک مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنیم، در همین افلاک یک بحثی مطرح میشه به نام سبعه متحیره. البته به نظر میرسه چنانچه آقای حسنزاده آمولی هم میگه این سبعه متحیره نیست، خمسه متحیره است. در این افلاک چی مطرح میشه؟ خمسه متحیره. اون خمسه متحیره شامل چی هستن؟ شامل عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل، که اینها کوکب هایی هستن که بهشون میگن متحیره. یعنی دقیقا اون مدارشون مشخص نیست. گاهن در لسان قرآن به اینها خنس و کنس هم میگویند. این خنس و کنس در علم هیئت چیه؟ بعضی از کواکب و اینها به گونه میبینن که مثلا میره به سمت راست دوباره برمیگرده به سمت چپ، سرگردان هست. به این کواکب میگن کواکب سرگردان. چی میشه مثلا میره به سمت راست بعدش میاد به سمت چپ؟ مشخص نیست. به اینا میگن چی؟ کنس و خنس. کنس یعنی مخفی شدن، خنس یعنی منقبض شدن. دقت میفرمایید؟ در روایات هم اومده وقتی انسان ذکر الهی میکنه شیطان چی؟ خنسه، خودشو منقبض میکنه، خودشو جمع میکنه. دقت میفرمایید؟ این ویژه میگن چی؟ یا مثلا شیطان میگن خناسه، یعنی با ذکر الهی چی میشه؟ منقبض میشه، خودشو جمع میکنه. دقت میفرمایید؟ اینا هم همینجور بعضا میبینن منقبض میشه، منبسط میشه، مخفی میشه، ظاهر میشه. به اینها میگن چی؟ سیارات سرگردان. که اینا شامل چی باشد؟ عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. خب چرا بهشون میگن اینها سرگردان؟ برای اینکه اینها به گونه‌ای هست که فلکشون به نحو چی هست؟ بفرمایید. به صورت افقیه، به صورت عمودی نیست که ما ببینیم دایره وار اینها دارن چه کار میکنن؟ گردش میکنن. بلکه به صورت چی هست؟ افقی. وقتی به صورت افقی باشه شما میبینه الان اینجا هست، بعدش به شما هست میره به سمت راست دوباره برمیگرده به سمت بفرمایید چپ. چون اینها فلکشون به نحو افقی هست، شما وقتی ببینید یه چیزی حول محور این فلک افقی چی میکنه، دائم میبینید به سمت راست میره به سمت چپ میره. اینها رو بهش میگن کواکب چی؟ سرگردان. حالا بهشون میگن خمسه متحیره. اینم بیان مرحوم خواجه رحمت الله علیه. بعد از این که وارده، بعد از این که این بحث اجسام فلکی رو تمام کرد، میره وارده چی میشه؟ بعد اجسام عنصریه. که اجسام عنصریه حالا یا بسیطه هستن یا مرکب هستن. اون بسیطه شون شامل چی هست؟ بفرمین. عرض، بله، ماء، هوا و نار، چهار کره‌ای که اینها قائل هستن و کروی هم هستن. دقت می‌فهمین؟ مثلا کره ماء داریم. چرا کره هست؟ چرا به صورت کروی هست؟ برای اینکه وقتی شما می‌بینید یک کشتی که میاد، اول اون عرشش رو می‌بینید، بعدش آخرش می‌بینید. پس این چی هست؟ کره ماء هست. یا زمین هم که در نظر میگیریم، اینها به صورت چیه؟ کرویه. البته قبلا هم اثبات کرد که چیزی اگر به صورت بسیط باشد الا ولوبر شکلش چیه؟ کرویه. چرا؟ برای اینکه نفی قاعده الواحد پیش نیاید. مفصل اینا به واسطه ادله عقلی اثبات کردن که زمین مثلا عرض و چی باشه؟ کروی باشه. خیلی اینا با اتقان بحث میکردن، ولی الان متاسفانه هرچی از تجربیه و ببینن بگن کرویه. مرحوم ابن سینا برای اینها چی آورد؟ ادله عقلی آورد. اینا ادله عقلی می آورند، حالا بعدش می رسیم، که به شما از کنم سه چهارم زمین را آب فرا گرفت. ادله عقلی می آوردن که حالا مرحوم به شما از کنم چی؟ علامه هلی می فهمن. این البته زن نیست، کی گفته حالا سه چهارم؟ الان به تجربه رسیدن که سه چهارمه. یعنی اینا بیشتر با تحلیل های عقلی به این مسائل می رسیدن. این خیلی مهمه. این اصلا راهگشا میتونه باشه توی نظام دانشگاهی ما که حالا مفصل اونا رو بحث خواهیم کرد. بنابراین عناصر یا عناصر بسیطه هستن یا عناصر چی هستن؟ عناصر بسیطه شامل کریت و نار و الهوا و الماء و الارض هست که اینها بر اساس اون تکاسف و لطافتشون هر کدوم یک چی دارن؟ موضع خاصی دارن که به شما هستم تحت فلک قمر اینها قائل به چی هستن؟ کره نار. کره نار چرا؟ برای اینکه این وقتی هار شد از همه التفه، لذا به جهت چی میره؟ علو میره. زیر کره نار چی داریم؟ تحت کره نار کره هوا داریم و تحت کره هوا کره ماء داریم و تحت کره ما کره چی داریم؟ ارض داریم که ارض ابرد از همه عناصر است، لذا سخین و متکاسفه. تا جایی که میگن ساکنه و درست هم هست. اینا رو بعدش فردا خدمت رو اصلا میکنم. هرچی حرارت بیشتر بشه حرکت بفرماییم بیشتر، ولی هرچی که به سمت چی بره؟ برودت بره. تا اینکه ابرد عناصر باشد باید بگین ساکنه، باید بگین ساکنه. دقت میفرمایید؟ الان توی بحث‌های فیزیک هم این مباحث مطرح شد که فردا ما اینا رو توجیه میکنیم. اصلا یه حرفی که مرحوم رحمت الله خواجه زده، میگه کره ارض عنصر ارض شفافه. مرحوم علامه دیدی چی داره میگه؟ باید بفهمید خواجه را. بله شفافه. همون کره ارضی که شفافه همونم ساکنه. اینا بعد فردا بحث بکنیم. دقت میفرمایید؟ لذا ما چون نفهمیدیم میگیم اینها منسوخ شده. دقت میفرمایید؟ علاوه بر این که حالا فرضاً بگیریم همین زمین ساکن باشد، البته توی علم هیئت و نجوم هم هنوز به ذرت قاطع بین نرسیدن که آیا زمین متحرکه یا چی هست؟ برای ما هست، چون به ما گفتن ما هم مخلدی میگیم الا ولو بود همین هست. ولی که بعضیا در این تشکیک میکنن، چون اینا میگن ما وقتی میبینیم فرای زمین، میبینیم زمین حول محور خودش میچرخه. خب بابا اون فلک قمر که میچرخه، فلک قمر میچرخه، هرچی همراش هست میچرخه. شما فکر میکنین زمین حول محور خودش میچرخه؟ دقت میفرمایین؟ چون اینا فکر میکنن فقط قمر میچرخه. نه، گفتیم کوکب قمر مانند میخ بر چی شده؟ بر فلک قمر بفرمایین کوبیده شده. لذا اگر کسی در فلک قمر واقع بشود، همراه فلک قمر شروع میکنه به چی؟ بفرمایید چرخش. وقتی نگاه میکنه به زمین، فکر میکنه زمین دور خودش میچرخه. لذا وقتی شما ماهواره رو میفرستین توی فلک خارج از عرض شروع میکنه به چی؟ به چرخیدن. بله اینا محل بحثه که آقا ما به ذرس قاطع حالا اینا رو بعد بحث بکنیم، علاوه بر این که اصلا منظورمون این نیست که اون عرضی که میگن ساکن هست کدوم عرض هست. اون عرض شفاف ساکنه. اون عرض شفاف چیه که انشالله فردا بحث خواهیم کرد. حالا از این بحث که بگذاریم، عناصر میگن عناصر بسیطه هستن که شامل کره نار، هوا، ماء و عرض میشود که محصور به همین چهار تا هم هستن. چرا؟ برای اینکه بر اساس کیفیات فعلیه و انفعالیه الا ولوبا چهار عنصر بسیط بیشتر نیست. کیفیات فعلیه شامل حرارت و برودته که اون حرارت رو عنصر نار میگن، اون بارد را عنصر ماء میگویند، و بر اساس کیفیات انفعالی که یبوست و رطوبت باشد، این رطوبت هم به معنی نمی نیست، دقت میکنین، بلکه معنی این هست که سهولت در چی داشته باشد؟ قبول اشکال. سهولت در قبول بفرمایید اشکال داشته باشد، که اونو به شما از کنم اون رطوبت و هوا میگویند. بله از همه چی هست قبول اشکالش چی هست سهل تر است. حالا بعضی ها مثلا حتی متاسفانه توی طبیعت هم نمیفهمند، میگن این که رطوبت ما که بیشتر از رطوبت هواست. خب تو اصلا نفهمیدی یعنی چی رطوبت. اصلا اینجا معنی نمی نیست، لذا وقتی که ما او تعریف میکنن میگن چیه استخستون بارد. بله عنصر چیه؟ بارد هست، برودت داره. ولی هوا رو وقتی چی میکنن میگن چیه؟ راتب هست، رطوبت دارد. رطوبت هم به معنای نمی نیست، میگن نه آب خیستر است هوا هست. اینا رو نفهمیدیم متاسفانه، بچه میگیم آقا اینا چی میگن. بله بنابراین اون هوا میشود به شما از کنم راتب، و عرض میشود چی؟ یابس. میشود چی؟ یابس. بر اساس این فعلیات کیفیات فعلی و انفعالیه این عناصر محصور به چهار چیز میشود. حالا دیگه بحثایی هنوز باید مطرح بشود که انشالله فردا بحث بکنیم، که بعدش حالا احکامی رو که مرحوم خواجه برای اینها میاره که مثلا عرض شفاف هست، ساکن هست و به ثلاثت ارباع الارض هست، محیط به ثلاثت ارباع الارض، سه چهارم کره ارض را فرا گرفته، دلیل عقلی هم میار که حال زمان علامه علی میگه آقا این چیه رجم به غیب، از کجا میگین؟ الان میگن بله همین است که سه چهارم زمین و چی؟ آب فرا گرفته، که اینا رو انشالله فردا بحث خواهیم کرد. و اما تطبیق مباحث، مهم این حرف آقا بزرگان ما بفهمیم. الان میدونیم که این هیئت قدیمی که حالا ما متاسفانه منسوخ میدانیم در بزرگترین دانشگاه به شما از کنم هیئت و نجوم، بر اساس همین هیئت بطلمیوس و هیئت قدیم اینها موشک های قاره پیماشون رو ایجاد میکنن، که بر اساس هیئت جدید اصلا موشک قاره پیما نمیشود تنظیم بشه، چون وقتی که میخواد قاره ای را به پیماید و به هدف بخوره میبینن خیلی تولرانس داره، خیلی اختلاف داره، اصلا به هدف نمیخوره، حداقل مثلا 100 کیلومتر اختلاف داره با هیئت جدید. اگر بخوان چیکار بکنن؟ موشه که قاره پیما ایجاد بکنن. بر اساس چی ایجاد میکنن؟ بر اساس هیئت قدیم، ولی به ما میگن منسوخ شده. بالا اینکه در بزرگترین دانشگاه‌های فرانسه توی هیئت الان چی میخونن؟ هیئت قدیم میخونن، نسخ خطی که از همینجا هم گرفتن به سرخط بردن اونجا توی دانشگاه، حتی به استاد دانشگاهشون هم نمیدن، میگن شما فقط همینجا باید تدریس بکنید، در مقطع دکتری هیچ کس هم نمیدن. رابطه رابطه ناسخ و منسوخ بفرمایید نیست. حتی جناب مرحوم ابو ریحان بیرونی در اون کتاب هیئت خودش هم داره میگه این که از هرومنشمس هست که زمین ساکن نیست. ولیکن الا ولابد ما باید در بحث محاسبات نجومی زمین را ثابت فرض کنیم تا محاسبات نجومیمون درست بشه. شما ببینید الان ما یه تقویم درست حسابی نداریم بر اساس این هیئت جدید. هر روز اینها درنگ میکنه آقا شب یلدا چی شد، چند وقت پیش اینا یه بحث داشتن. بله آره، اما هیئت قدیم خیلی هیئت دقیقی بود که اینا رو حالا دیگه باید در جای خودش اینها بحث بشود. الفصل ثانی فی الاجسام هی قسمان فلکیتون و عنصریت. اما الفلکیه فل کلیه منها تسعه، افلاک کلیه چی هستن؟ نه تسعه. واحدون غیر مکوکب محیطون بل جمعی، یکی از اینها این هست که درش کوکبی نیست و محیط به همه افلاک هست که همون فلک نهم و فلک اطلس باشه. و تحته فلک و ثوابت که فلک هشتم باشد که فلک بروج هم بهش میگن. حالا بحثای اینو هست فردا انشالله مطرح میکنیم که الان بر اساس همین منطقه البروج که میلش با معدل النهار 27 درجه است ثابت میکنن که کی قیامت برپا میشه. بله میشه بعد حال فردا انشالله. ثم افلاک الکواکب سیارت سابه، بعد از این افلاک کواکبی هستن که سیاره هستن که اندامو اونا رو میگن ثوابت برای این که بطیع حرکت هستن. و تشتملو علا افلاک تداویر، که این افلاک شامل افلاک تداویر هم میشون. گفتیم فلک تدویر منظورشی هست اگر بر محیط اون فلک حامل مرکزی رو در نظر بگیریم که فلک دیگری در حال چرخش هست، اون فلک رو میگن فلک تدویر. شامل فلک تدویر میشود و خارجتل مراکز، که فلک دوم چهارم ششم هشتم موافق با مرکز زمین است به خلاف فلک اول سوم پنجم هفتم و نهم که اونا رو میگن خارج از مرکز. و المجموع اربعتون و اشرون، چون هر کدوم از اینها که افلاک جزئی دارن تا 24 فلک مطرح میشوند. و تشتملو علا خمستن متحیره، که پنج تا از اینها رو میگن متحیره که شامل چی باشد؟ عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل. و الف و الف و نیف و اشرین کوکب ثوابت، ولی تو اون فلک ثوابت تا 1020 و اندی کوکب رصد شده، نه اینکه فقط همین هست، فوق حد افصاحت اون چیزی که مرحوم خواجه رصد کرده تا 1020 و اندی هست. والکل بسائط، بله این فلک میشود یک عنصر خامس که خود چیه؟ بسیط. البته دقت بفرمایید که شما اصلا عنصر بسیط را نمیتوانید شهود کنید، ما هر چی میبینیم مرکبه. این کلید فهم این هست که چجوری بگن عرض شفافه. دقت میفرمایید ما فکر میکنیم همین چیزی که میبینیم که گرد و غباری هست این میشه همون عنصر عرض، کی گفت؟ این که مرکبه. اینا رو مفصل باید عرض بکنیم. حالا اون عنصر رو اگر شفاف شد الا قلوبت ساکن هم بگیریم هست، چون ابرد عناصره. هرچی انسان به سمت جمود بره انجماد بره چی میشه؟ حرکت کمتر میشه، تا به جایی که ابرد عناصر رو در نظر بگیریم که چی باشد؟ کره بفرمایید از اون کرم کره زمین در نظر نگیریم، چون بسیط گفتیم شکلشیه کرویه، اون عنصر ساکن. والکل بسائط، بنابراین چی؟ اینها بسیط هستن. خالیتون من الکیفیات فعلیه و انفعالیه و لوازمه ها، که خالی از کیفیات فعلیه هستن، یعنی حرارت و برودت، و انفعالیه که رطوبت و بفرماییم یبوست باشد. حالا جناب علامه هلی در توجیه این ادله ورده بعدش هم مناقشه کرده، ولی این که اصلا اون ادله مطرح نمی شود. چرا؟ کیفیات فعلی و انفعالی اونجا نیست، برای اینکه حرکت بفرمایید استقامی نیست. اینجور باید بیاریم، چون حرکت استقامی نیست. حرکت وقتی حرکت استداری شد، اصلا اونجا کون و فساد و خرق و التیام و این کیفیات فعلی و انفعالیه را بفرمه نداریم. شفافتون که این هم شفاف هستن. و اما العناصر البسیطه فالاربعه، کریت و نار که می شود همان حرارت، و الهوا که می شود همان رطوبت، و الماء که همان برودت است، و الارض که یبوست باشد. و استفید عددها من مزاوجات الکیفیات الفعلیه و الانفعالیه، حصر این اعداد به واسطه اون کیفیات فعلیه و انفعالیه هست که حرارت و برودت و یبوست و رطوبت باشد. میگیم چهار عنصر داریم. فصلى الله على محمد وعلى آله.